11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. برنامه جهانی غذا WFP گفته است که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس خبرنامه دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، WFP دیروز جمعه این فراخوان را مطرح کرد. این اداره افزوده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خانواده ها با بحران های پیهم به شمول افزایش گرسنگی روبرو هستند. به گفته WFP نزدیک به 20 میلیون افغان نمی دانند که غذای بعدیشان از کدام طریق فراهم می شود و 6 میلیون تن یک گام از قحطی فاصله دارند. امروز 27 ماه هود برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. این روز در حال تجلیل می شود که امین حال سه خبرنگار افغان در بازداشت طالبان هستند. خیرالله پرهر در خوست، مرتضی بهبودی در کابل و قدرت الله نوری در پروان. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت جمعه بر رادیو آزادی گفت که این خبرنگاران در پیوند به فعالیت‌های خبرنگاری بازداشت نشدند، بلکه به گفته آقای مجاهد پرونده‌های این افراد جرمی است. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از روز خبرنگار از سال 1392 با برگزاری مراسم ویژه در ولایت‌های مختلف در افغانستان گرامی داشت شده است. روز ملی خبرنگاران در افغانستان در حال فرارسیده است که همزمان با 15 ماه آگوست سال 2021 بسیاری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها افغانستان را ترک کردند و تعداد هم وظایفشان را از دست دادند. مقام‌های طالبان می‌گویند که شب گذشته عملیات را بر 3 مخفیگاه گروه داعش در برخی مناطق شهر مزار شریف انجام دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته است که این عملیات در ناحیه‌های 5، 6 و 8 شهر مزار شریف انجام شده است. مجاهد افزود که در این عملیات تعداد زیادی از نظامیان داعش کشته شدند، اما تعداد دقیق آن را مشخص نکرد. سخنگوی طالبان همچنین از زخمی شدن یک سرباز طالبان در این عملیات خبر داد. این عملیات در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته گروه داعش مسئولیت حمله به یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز تبیان در شهر مزار شریف را به عهده گرفت. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، گفته است که محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکتب دائمی نیست. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز جمعه 26 ماه هود گزارش داد که آقای حقانی این سخن را در دیدار با هیئت علمای دینی امارات متحده عربی ابراز کرده و گفته است که در اسلام آموزش به زن و مرد فرض است. او در ماه می سال 2022 در پاسخ به سوال کریستیان امانپور از شبکه خبری CNN که دختران جوان در افغانستان به مکتب رفته خواهند توانست، گفته بود که به زودی خبر خوشی در این مورد شنیده خواهد شد. بیش از 540 روز است که مکتب برای دختران بالاتر از صنف 6 مسدود است. حکومت طالبان در ماه دسامبر پارسال تحصیل دانشجویان دختر را نیز تعطیل کرد. این همه با عکس‌العمل‌های تند در داخل و خارج از افغانستان به همراه شده است. شماری از مقامات حکومت طالبان به شمول حقانی و شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، عرضگاه به گونه غیر مستقیم در حمایت از حق آموزش دختران صدا بلند می‌کنند. محکمه بین المللی جزایی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به خاطر انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه مسئول دانسته و حکم بازداشتش را صادر کرده است. این محکمه دیروز در بیانیه گفته است که این اقدام پوتین مصداق جنایت جنگی است. بر اساس بیانیه، دستور بازداشت ماریا لووا بولوا، کمیشنر حقوق کودکان روسیه، نیز صادر شده است. بر طبق ادعاها، او انتقال کودکان اوکراین به روسیه را به گونه مستقیم مدیریت کرده است. در اعلامیه آمده است بخش دادرسی پیش از محکمه بر اساس شواهد کافی به این نتیجه رسیده که هر دو مظنون در ارتکاب جنایت جنگی و طور مشخص انتقال غیرقانونی و کوچ اجباری مردم نواحی اشغالی اوکراین به روسیه که علیه کودکان اوکراینی صورت گرفته مشارکت داشتند. دیمیتر پیسکوف سخنگوی کرملین گفته است که پرسش‌های مطرح شده از سوی محکمه بین المللی جزایی توهین‌آمیز و ناپذیرفتنی است. او افزوده است که روسیه مانند بسیاری از کشورهای دیگر فیصله محکمه بین المللی جزایی را بر رسمیت نمی‌شناسد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود داره که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتانه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنابر درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت میتوانه که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستن یا دور از شهرها هستن، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت است، زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشواری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواید که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثراً عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریباً یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاید هستیم در کشور خود